ساعت 14 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز سه‌شنبه 21 دی ماه هست، برابر با 11 ماه ژانویه 2022 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش، اما در آغاز دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنونم از تو کیان. درود شنوندگان گرامی. شورای ملی پایان دادن به اشغالگری ایران با مشارکت 200 شخصیت لبنانی در این کشور راه اندازی شد. فارس سعید، نماینده پیشین پارلمان و از اعضای ائتلاف 14 مارس، به روزنامه الشرق الوسط گفته است هدف این شورا یافتن راه حلی برای بحران ناشی از اشغال لبنان توسط ایران است. ائتلاف 14 مارس از سوی سعد حریری، فرزند رفیق حریری، نخست وزیر پیشین این کشور، در مخالفت با حضور نظامی سوریه در لبنان تشکیل شده بود. به نوشته الشرق الوسط، در یکی از بندهای سند منتشر شده از سوی شورای ملی پایان دادن به اشغالگری ایران بر خلع سلاح حزب الله لبنان تاکید شده است. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، آلمان و بریتانیا قرار دارد. حزب الله لبنان هنوز واکنشی به تشکیل این شورا نشان نداده است. کارگران پروژه‌ای پایانه نفتی قشم روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتصاب کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، سه ماه دستمزد این کارگران که در شرکت تیو انرژی شاغل هستند پرداخت نشده است. آنها همچنین به پایین بودن دستمزد خود معترضند. در ماه‌های اخیر اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی از سوی کارگران برخی از واحدهای نفتی و پتروشیمی انجام شده است. از جمله در روز دوشنبه کارگران پتروشیمی مارون در ماهشهر در استان خوزستان در اعتراض به سطح پایین دستمزد و مزایای خود اعتصاب کردند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه به نقل از آمار رسمی اعلام کرد به طور میانگین قیمت زمین در تهران در 10 سال گذشته حدود 40 برابر و قیمت مسکن حدود 20 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی یوسفی که در جلسه علنی مجلس صحبت میکرد گفت سدهک جامعه برای خرید یک واحد 70 متری باید 120 سال در انتظار بماند. پیشتر احمد دنیا مالی، عضو شورای عالی مسکن، گفته بود 90% درآمد خانوارهای با دهک‌های پایین به بخش مسکن و خوراک اختصاص دارد. در سالیان اخیر رسانه‌ها در ایران گزارش‌هایی را در مورد وضعیت مسکن، اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر کردند. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه از زندان اوین به زندان قرچکی و رامین تبعید شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، این تبعید با دستور دادستان تهران انجام گرفته است. دادگاه انقلاب تهران خانم مطلب‌زاده را به دلیل آنچه راه‌اندازی و شرکت در کارگاه‌های توانمندسازی زنان در خارج عنوان کرده، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس محکوم کرده است. این فعال حقوق زنان که از مهر ماه سال گذشته دوران محکومیت را سپری می‌کند، نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی به دفتر دادستانی زندان اوین شکایت کرده بود. ارتش کره جنوبی و گارد ساحلی ژاپن اعلام کردند که کره شمالی روز سه‌شنبه یک موشک بالستیک دیگر شلیک کرده است. این دومین آزمایش موشکی کره شمالی از یک هفته پیش و زمانی است که رهبر این کشور خواستار افزایش پیشرفت‌های نظامی شد. خبرگزاری ژاپن به نقل از منابع دولتی گزارش داد که این موشک در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن فرود آمده است. نخست وزیر ژاپن در واکنش به این پرتاب گفته است که اقدام کره شمالی در پرتاب موشک بسیار مایه تأسف است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در آغاز سال نو میلادی و در حالی که مذاکرات پیونگیانگ با سئول و واشنگتن متوقف شده است، تاکید کرده بود که این کشور برای مقابله با آنچه شرایط بی‌ثبات بین‌المللی توصیف کرد، توان نظامی خود را افزایش خواهد داد. کیان؟
سپاسگزارم پروانه وحید منش. یادآوری میکنیم که گزارش ها و خبرهای رادیو فردا رو میتونید همواره بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. نگاهی داریم به محتوای این مجله نیمروزی. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران دیدار حسین سلامانی فرمانده کل سپاه را با خانواده اسدی لاری والدین دو تن از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی تایید کرد، اما گفت که روایت این خانواده ناقص، جهتدار و تحریف شده است.
یکی از مهمترین ابهام ها این هست که به هر حال چرا در اون زمان پرواز ها متوقف نشده با وجود اینکه سپاه پاسداران میدونسته که بنا هست این حمله را انجام بده، و بحث های متناقضی مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرد.
و کلیات لایحه بودجه 1401 به تصویب مجلس رسیده و بررسی جزئیات آن آغاز شده. تأثیر این لایحه بر نرخ تورم ایران را بررسی می‌کنیم.
هم محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، هم محافل کسب و کار ایران و هم افکار عمومی به هیچ وجه اعتقاد ندارند که این بودجه بتواند بر نرخ تورم ایران تأثیر بذاره و قیمت‌ها رو مهار کنه.
اینها و موضوعات بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران دیدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران را با خانواده اسدی لاری والدین دو تن از کشته شدگان در هواپیمای اوکراینی تایید کرد، اما گفت که روایت این خانواده ناقص، جهتدار و تحریف شده است. این سخنگو میگوید مادر محمد حسین و زینب اسدی لاری در بیان چگونگی دیدار و نیز سخنان فرمانده کل سپاه با وی و همسرش دچار اشتباه شده و پس از گذشت حدود دو سال به گفته او از این اتفاق نقل ناقص، جهتدار و تحریف شده ای رو اراده کردند این والدین. پیشتر محسن اسدی لاری و زهرا مجد والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری از کشته شدگان پرواز سرنگون شده اوکراینی در گفتگو با روزنامه شرق و پایگاه خبری انصاف نیوز عنوان کرده بودند که فرمانده سپاه پاسداران به اونها گفته که اگر هواپیما سقوط نمی کرد جنگ با آمریکا در می گرفت و 10 میلیون نفر کشته می شدن. در خصوص اظهارات این سخنگوی سپاه دیدگاه احسان مهرابی تحلیلگر امور ایران رو جویا شدیم.
یکی از اتفاقات مهمی که پنهان مونده اون فاصله کشته شدن آقای سلیمانی هست تا شلیک موشک سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی و شلیک موشک سپاه پاسداران به این هواپیما، و تا زمانی که فرماندهان سپاه پاسداران فاصله اون 4 روز و تصمیمات اون 4 روز را توضیح ندن، عملا بحثای این چنینی هیچ کمکی به روشن کردن موضوع نمی کنه. یکی از مهمترین ابهام ها این هست که به هر حال چرا در اون زمان پروازها متوقف نشده با وجود اینکه سپاه پاسداران می دونسته که بنا هست این حمله را انجام بده، و بحث های متناقضی مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن، از جمله اینکه اگر به تعبیری پروازها متوقف می شد اون بحث غافلگیری حمله از بین می رفت، در حالی که به گفته آقای ظریف ایران این موضوع را به آمریکا اطلاع داده بود. برای همین این بحث ها عملا بحث های کلی هست، و تا زمانی که فرماندهان سپاه پاسداران اون دلیل متوقف نشدن پروازها رو بیان نکنن، عملا بحثایی که میکنن در حد یک ادعا هست.
آقای مهرابی، این سخنگوی سپاه اضافه کرده که کلیدواژه سپر انسانی که علیه سپاه به کار گرفته شده دیگه نخنما و شکست خورده هست. این اصطلاحی هست که هم انجمن قربانیان در کانادا و هم در داخل ایران خانواده قربانیان استفاده میکنن، و میدونیم که محسن اسدی لاری هم که ظاهراً سمتی در وزارت بهداشت داشته و یا خویشاوندی با برخی مقامات داشته و همسرش به عنوان والدین این دو فردی که قربانی شدن در پرواز هم از این اصطلاح استفاده کردن. اینکه این اصطلاح سپر انسانی امروز از او شنیده میشه بیانگر چه چیزی هست؟
اینکه آقای رمضان شریف گفتن که موضوع سپر انسانی نخنما هست، احتمالاً اشارهشون به موضوع شلیک موشک آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی در دوره جنگ ایران و عراق هست، که اون زمان جمهوری اسلامی متهم بود که همزمان با پرواز این هواپیما یک سری اقدامات نظامی در منطقه انجام میداده که این اقدامات نظامی باعث اشتباه در شلیک به این هواپیما شده و به هر حال الان که آقای رمضان شریف موضوع سپر انسانی رو دوباره مطرح میکنن احتمالاً اشارهشون به اون موضوع هست. اما اینکه موضوع توسط آقای اسدی لاری مطرح شده که قبلا مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت بوده و به نوعی در خانواده جمهوری اسلامی تلقی میشه و گفته میشه که روابط فامیلی با برخی از افراد از جمله آقای باقری کنی داره، اهمیت موضوع رو بیشتر میکنه، چون به هر حال وقتی که این موضوع از خارج از کشور مطرح میشد مقامات جمهوری اسلامی اون واژه‌های تکراری همیشگی رو به کار میبردن درباره اتهاماتی که از خارج مطرح میشه، اما وقتی که این اتهامات از درون خود جمهوری اسلامی مطرح میشه در بین وفاداران جمهوری اسلامی قاعدتا وضعیت رو متفاوت میکنه. البته آقای اسدی لاری و خانومشون این بخشی از این موضوعات رو در سالهای گذشته هم در اینستاگرامشون نوشته بودن و به هر حال این اتهامات رو البته نه به این صراحت بلکه به شکل‌های دیگری مطرح کرده بودن، ولی از طرف رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
احسان مهرابی، تحلیلگر امور ایران. کلیات لایحه بودجه 1401 که توسط ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده به تصویب رسیده و بررسی جزئیات اون آغاز شده. بحث پیرامون این لایحه همچنان دو موضوع اساسی است که موضوع اول اون تأثیر این لایحه بر نرخ تورم ایران هست، موضوعی که نگرانی ها رو در مورد گرانی هرچه بیشتر دامن زده. لایحه بودجه 1401 در شکل کنونی اون چه تأثیری میتونه داشته باشه بر این شاخص کلیدی؟ در گفتگو با فریدون خاوند به این موضوع پرداختیم.
آقای رئیسی در مبارزات انتخاباتی اخیر به اصطلاح گفته بود که تلاش میکنه در طی یکی دو سال اول زمامداریش نرخ تورم ایران رو به شدت کاهش بده و حتی به تدریج اون رو به زیر 10% برسونه. مهمترین مسئله‌ای که با این بودجه سال 1401 که لایحه‌اش توسط خود او به مجلس تقدیم شده، مهمترین مسئله‌ای که در این لایحه مطرحه اینه که این لایحه کسری داره، کسری زیاد داره. ببینید بود آخرین بودجه آقای روحانی گویا حدود 50%ش کسری بود و یکی از عوامل اصلی اینکه نرخ تورم ایران در حال حاضر بر اساس ارزیابی مرکز آمار روی 44-45% دور میزنه، بر اساس ارزیابی بانک مرکزی بالای 50% دور میزنه، عامل اصلیش همون کسری شدید بودجه دولت روحانیه. حالا برای این لایحه بودجه آقای رئیسی همون مشکل مطرحه، یعنی این بودجه‌ای که ایشان ارائه داده بودجه‌ای هست که بر اساس ارزیابی های مرکز پژوهش‌های مجلس بین 300-600 هزار میلیارد تومان، یعنی در واقع 44% بودجه کسریه و این کسری هست که عامل اصلی تورم هست در ایران و تا وقتی که مشکل کسری بودجه حل نشه مشکل تورم هم حل نخواهد شد. این یک نکته. نکته دیگه اینه که مسئله ارز 4200 تومانی هست که بحث بر سر اون زیاده. گروهی میگویند که اعطای این ارز ترجیحی 4200 تومانی باعث فساد شده و این ارز با این نرخ ترجیحی به وسیله عده‌ای تصاحب شده و به ثروت‌های چند میلیارد دلاری دست پیدا کردند از راه همین ارز ترجیحی. در عوض گروه دیگری در درون جمهوری اسلامی میگویند که به هر حال این ارز ترجیحی اگر هم به فساد دامن زده ولی باعث شده که قیمت بعضی از کالاهای اساسی مثلا دارو به خصوص در یک سطحی باقی بمونه که مردم بتونن اونها رو بخرن و اگر این ارز 4200 تومانی حذف بشه باعث میشه که این در واقع این کالاهای اساسی از گندم گرفته تا مواد روغنی تا ذرت تا سویا و به خصوص مسئله داروها باعث بشه که فشار تورم بر مردم به حد غیر قابل تحملی برسه. هم محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، هم محافل کسب و کار ایران و هم افکار عمومی به هیچ وجه اعتقاد ندارند که این بودجه بتواند بر نرخ تورم ایران تأثیر بذاره و قیمت‌ها رو مهار کنه.
آقای خاوند، دولت ابراهیم رئیسی میگه که با این بودجه نرخ رشد کشور رو به 8% خواهد رسون. چند اندازه شما با این خوشبینی سهیم هستید؟
ببینید، نرخ رشد 8% همیشه آرزوی برنامه ریزان و بودجه ریزان جمهوری اسلامی بوده. در تمام برنامه های 5 ساله جمهوری اسلامی، عمرانی 5 ساله جمهوری اسلامی، گفته شده که نرخ رشد ایران باید برسه به 8%. این اتفاق نیفتاده. بر اساس ارزیابی های گوناگون از محافل گوناگون، در مجموع به این نتیجه ما میرسیم که طی 43 سال جمهوری اسلامی میانگین نرخ رشد سالانه جمهوری اسلامی فقط 1% بوده. طی همین 10 سال گذشته در دوره آقای روحانی و به اصطلاح 2 سال حتی قبل از اون، در مجموع در دهه 1390 میانگین نرخ رشد سالانه ایران چیزی بوده در حد 0. حالا چطور و بر اساس چه اهرم‌هایی آقای رئیسی میخواد بودجه ایران رو، وضعیتی رو به وجود آورده باشه که نرخ رشد ایران برسه به 8%؟ بودجه عمرانی ایران البته در این لایحه بودجه نسبت به سال گذشته مقداری افزایش پیدا کرده، ولی این بودجه هم خرج عمران نخواهد شد. با توجه به کسری بودجه، بخش بزرگی از همین بودجه بسیار حقیر عمرانی ایران هم صرف پرداخت هزینه های جاری میشه. در این شرایط فعلی ایران از سرمایه گذاری بخش خصوصی به مقدار زیادی خبری نیست. حتی نرخ سرمایه گذاری ایران 0 و میدونیم که سرمایه گذاران خارجی هم به ایران نمیان. پس این رشد 8% از کجا به دست میاد؟ و در مجموع شاید بشود مثلا نرخ رشد ایران رو در حد 2% یا 3%ی که سازمان‌های بین‌المللی پیش بینی کردند یا سازمان‌های داخلی کارشناسی ایران پیش بینی می‌کنند حفظ کرد، ولی سطحش از این بالاتر نمیره و به همین علته که میشه در مجموع گفت که با توجه به چنین لایحه بودجه‌ای و با توجه به مجموعه وضعیت سیاسی ایران، وضعیت اقتصادی ایران، روابط بین‌المللی ایران، دستیابی به نرخ رشد 8% در شرایط کنونی غیر ممکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و مجله نیمروزی، رو با دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا ادامه میدیم.
تا خون در رگ ما، گران رهبر ماست. یه خانم اومد تو مغازه گفت آقا 1 کیلو کله مرغ میخوام. گفت 25,000 تومان. گفت آقا دو روز پیش 20 تومان بود، چیه مرتبه را بالا؟ گفت آقا قیمت ها لحظه ساعتیه، ده ماهی و سال نیسته، هر لحظه قیمت بالا میره. این از کشور امام زمان، این از کشوری که وعده های تو خالی به مردم دادن. حالا خانم برای یک کله مرغ پول نداره بخره، عده از پرخوری خوابشون نمیبره، عده از گرسنگی خوابشون نمیبره.
خمینی اوائل انقلاب گفت که ما نفت و اتوبوس و آب و مجانی میکنیم، ما ملت ایران رو به معنویت میرسونیم، ما ایرانیان رو در رفاه خواهم رسون و برای ایرانی ها بهترین امکانات رو فراهم خواهم کرد. میخوام بگویم که امروز ما دیدیم واقعا چی رفاه و چی مجانی که ملت ایران امروز به جای که در تخت خوابشان، در خونه شخصیشان، در اتاق شخصیشان شب رو صبح کنن، در یک شب رو صندلی اتوبوس های شهری 20 تا 25 هزار تومان اجاره میدهن. این هم معنویت ایرانی ها که حاکمان جمهوری اسلامی ایران بهش همواره اشاره میکردن و ایرانیان رو به مقام انسانیت میخواستن برسونن. واقعا شرم بر این حاکمان دروغگوی جمهوری اسلامی ایران باد.
ما مردم ایران باید جلو این قرارداد ننگین 25 ساله ای که با چین میخواد بسته بشه یا شاید تا الان بسته شده، باید سکوت نکنیم و باید هر طور شده مخالفت خودمون رو به نحوی نشون بدیم.
وزیر نفت دولت 13 اعلام میکنن که از طریق یارانه توزیع نفت رو بین افرادی که برای خود رو دارن تو ایران توضیح میکنن و این اسمشو نعمت میذارن. نمیدونم شما مردم سر کار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده، بعد الان میگید این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذاریم و برشم بگیم نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
در حالی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید که رتبه بندی معلمان تا پایان سال جاری انجام میشه، شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان مهلت بیشتر خواسته. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده میشنوید.
ما یه مبحثی داریم به نام رتبه بندی که مجلس شورای اسلامی 13 سال امروز رو فردا میکنه و این رتبه بندی که حق مسلم همکارای فرهنگی است رو فردا نمیکنه.
گویا هنوز پایان داستان رتبه بندی آموزگاران که 13 سال از آن می‌گذرد مشخص نیست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی علیرضا منادی سفیدان می‌گوید باید تا پایان سال 1400 تمامی معلمان رتبه بندی شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی سفیدان روز 20 دی با حضور در شبکه آموزش در مورد رتبه بندی آموزگاران و همسانسازی حقوق آنها گفت این طرح هم اکنون در شورای نگهبان است که تا 2-3 روز آینده نهایی خواهد شد. به گفته او 25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای لایحه رتبه بندی در بودجه افزوده شده و می‌خواهند این عدد را در بودجه سال آینده به 30 هزار میلیارد تومان افزایش دهند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی از اجرای لایحه رتبه بندی آموزگاران تا پایان سال خبر داده است که همزمان صدای ساز مخالف از سوی شورای نگهبان به گوش می رسد. شورای نگهبان روز دوشنبه 20 دی طی نامه‌ای به رئیس مجلس برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواست. دلیل این اخبار متناقض یا به عبارتی دیگر صداهای متفاوتی که از مجلس و شورای نگهبان در مورد اجرای طرح رتبه بندی آموزگاران به گوش می رسد چیست؟ دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش مقیم پاریس.
درخواست شورای نگهبان برای داشتن زمان بیشتری برای بررسی مصوبه مجلس در مورد معلمان امر بسیار پرسش برانگیزیه. به نظر میرسه که احتمالاً فشارهای دولت بر شورای نگهبان باعث شده که یه نوعی شورای نگهبان با زمان زیادتر بخواد جر و تعدیل‌های یا تغییراتی در مصوبه مجلس ایجاد بکنه. فراموش نکنیم که دولت با چالش بزرگ تامین منابع بودجه برای سال آینده دست و پنجه نرم میکنه، بنابراین احتمال داره که یکی از مسائلی که برای دولت مطرح هست تأمین بودجه این طرح هست که احتمالاً در منابع دولت پیش‌بینی نشده بودن یا به اندازه کافی پیش‌بینی نشده بودن.
حتی اگر لایحه رتبه بندی آموزگاران و همسانسازی حقوق آنها که هنوز سرنوشت آن روشن نیست به نتیجه برسد و اجرا شود، آیا می تواند به اعتراض‌های آموزگاران و مطالبات صنفی آنها پایان بدهد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
در مورد اون چی که مجلس تصویب کرده میشه به دو مسئله مهم اشاره کرد. اول اینکه بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای این رتبه بندی اجازه میده که حدود 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق هر معلم به طور متوسط در ماه اضافه بشه و با توجه به اینکه الان یه فاصله زیادی بین حقوق واقعی معلم ها و قدرت خریدی که مورد انتظار اونهاست وجود داره، این مبلغ پاسخگوی خاص معلمان نیست. بنابراین در این بخش میشه گفتش که معلمان به طور کامل راضی نیستن از تصمیم مجلس و احتمالاً از این جهت در واقع مورد اعتراض قرار میدن تصمیم مجلس ها. همزمان اونها فقط در مورد مسئله حقوقشون اعتراض نکردن، بلکه در مورد شرایط کاریشون و همینطور اون فشارهایی که به فعالین سندیکایی یا دستگیری هایی که انجام شده هم دارن که این موارد هم باید بهشون توجه بشه.
در هفته‌های گذشته آموزگاران معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در بیش از 100 شهر ایران بارها اعتصاب و تحصن کردند.
زنگ ماست، زنگ ماست، دولت و مجلس دشمن فرهنگ ماست.
بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق آموزگاران باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پای حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید. اما موضوعات و رویدادهای مهم روز موارد مورد انعکاس در شبکه‌های اجتماعی هست که ما در رادیو فردا دنبال می‌کنیم. امروز بنیامین صدر این کار را انجام داده. بنیامین، امروز چه خبر و واکنش کاربران به مهمترین رویدادها چی بوده؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب مرگ بکتاش آبتین و جان باختن او در زندان به دلیل ابتلا به در بیمارستان به دلیل ابتلا به کرونا در زندان همچنان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داره و مورد نکوهش قرار میگیره. این رفتار مسئولان قضایی و امنیتی و ماموران حکومتی رو نسبت به جان زندانیان که در هنگام بیماری به اونها اونگونه که باید و در قانون هم حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی هم آمده رسیدگی نمی کنن و تقریبا میشه گفت تسهیل می کنن مرگ زندانیان بیمار رو، به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی رو، که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی همچنان بازتاب داشته بعد از جان باختن بکتاش آبتین و همینطور مواضع به تعبیر بسیاری از کاربران سست برخی نهادهای صنفی از جمله خانه سینما که در واقع از سوی خود متولیان سینما، سینماگران مستقل همچنان نکوهش میشه. محمد رسولوف سینماگر مستقل ایرانی در تازه ترین واکنشش و جدی ترین واکنشش اشاره کرده که ننگ ماست که عضو خانه سینمایی هستیم که بدون اشاره به دلیل زندانی بودن یک منتقد فرهیخته حکومت و مرگ به نوعی هدایت شده او به خاطر رسیدگی نکردن در زندان و عدم فرستادن او به بیمارستان و مراحل درمانی، فقط صرفا سعی میکنه که موضوع رو به کرونا تقلیل بده. آقای رسولوف انتقاد شدیدی کرده از خانه سینما که مرگ بکتاش آبتین مرگ عادی با کرونا نبوده و تقریبا به نوعی او جان خودش رو به دلیل سهل‌انگاری و عمد در واقع تعمد کار به دستان حکومتی در رسیدگی نکردن به وضعیت زندانیان از دست داده. بسیاری دیگه هم مواضع مشابه آقای رسولوف داشتن. اما از این موضوع که بگذریم، یک موضوع دیگه هم در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی بین فارسی زبانان ایران و افغان خیلی بازتاب داشته، ماجرای دیدار نماینده طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در ایران بوده که این موضوع اشاره داره به تقریبا میشه گفت حضور احمد مسعود در ایران. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه مثل پاکستان بازی بکنه با کارت افغانستان و به نوعی با طرفهای درگیر در افغانستان وارد معامله میشه. اما نکته جالب دیگری هم که در بین فارسی زبانان و به خصوص ایرانی ها بهش اشاره شده این هستش که این گفتگوهای احمد مسعود و اسماعیل خان با نماینده طالبان و هیئت طالبان ظاهرا شکست خورده، چون احمد مسعود مسائلی رو از جمله تأمین حق زندگی و شهروندی آزاد برای زنان افغانستان مطرح کرده، همینطور به رسمیت شناختن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در افغانستان و چرخش قدرت رو مطرح کرده در دیدار با نماینده طالبان که نماینده طالبان هم ظاهرا این موضوع رو نپذیرفته و مذاکرات در ایران فعلا با شکست روبرو شده. خیلی دیگه از کاربرها اشاره کردن که حالا مخالفین جمهوری اسلامی و منتقدین نظام اسلامی که از احمد مسعود به عنوان قهرمان در برابر طالبان یاد میکردن باید به این نکته هم در واقع واقف باشن که احمد مسعود هم میتونه در واقع برای منافع خودش با نظام مستقر همسایه خودش یعنی جمهوری اسلامی نزدیکی و پیوند داشته باشه.
سپاسگزارم بنیامین صدر و میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا.